سرخط مهمترین خبرها، یک تالار ورزشی در حصار به کامی آتش رفته است. پوتین درباره پدر زلنسکی دروغ گفت یا اشتباه کرد. و معرکه جستجو یک دخترچه بی‌درخ شده در شهر خوجند. درود بینندگان عزیز، به هفته نوتان به خیر و شادی باشد. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 12 فوریه است. یک تالار ورزشی در شهر حصار به کامی آتش رفته است. وزارت کارهای داخلی گفت حادثه 11 فوریه در تالار ورزشی ارشد رخ داد. به قول منبع علنگه آتش در حال و بالاپوش بنای تالار ورزشی را در مساحت 755 متر مربع فرا گرفت. مقامات گفتند 2 ساعت بعد از حادثه آتش را خاموش کردند و حجم ضرر معین کرده می شود. فرضیه مقامات این است که سوختار بر اثر استفاده نادرست پیچ گرمابه یا حمام رخ داده است. جزئیات بیشتر حادثه در دست نیست. سخنهای ولادیمیر پوتین درباره پدر ولادیمیر زلنسکی بحث برانگیز شده است. پوتین در مصاحبه که روز 8 فوریه پخش شد گفت پدر ولادیمیر زلنسکی در جنگ دوم جهان علیه فاشیسم جنگیده است. اما بر اساس معلومات رسمی الکساندر زلنسکی، پدر ولادیمیر زلنسکی سال 1947 تولد شده است، یعنی 2 سال پس از ختم جنگ دوم جهانی. رسانه ها نوشتند بابای پرزیدنت فعلی اوکراین در جنگ دوم جهان جنگیده بود، نه پدرش. مصاحبه پوتین با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار و شورای سیاسی آمریکا 2 ساعت ادامه داشت. این مصاحبه نخستین ولادیمیر پوتین با یک خبرنگاری آمریکایی از زمان حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 است. پرزیدنت روسیه در این مصاحبه بحث برانگیز گفت مسکو برای منفعت‌های خود تا آخر مبارزه خواهد برد، اما مایل نیست که دامنه جنگ را در اوکراین به کشورهای دیگر به مثل لهستان و لاتوی گسترش دهد. ولادیمیر پوتین در این مصاحبه بار دیگر ادعا کرد که غرب اوکراین را به ناتو جلب کرده است و از این نگاه کیف برای مسکو تهدید به شمار می رود، ادعایی که پیمان نظامی به اساس نامیده است. تاکر کارلسون برای مصاحبه با پوتین مورد انتقاد قرار گرفت. کشورهای همسایه اسرائیل و کلیدی در گفتگوهای میان حماس و اسرائیل از پیامدهای فلاکتبار حمله به جنوب شهر نزد مرزی غزه رفح هشدار داده، از اسرائیل خواستند در این مکان عملیات نظامی انجام ندهد. صدها هزار فلسطینی در این مکان پناهنده شدند و اینجا شهرکی از خیمه‌های پناهندگان بنیاد شده است. اسرائیل ادعا دارد که رهبران حماس در این مکان پنهان شدند. روز 10 فوریه اسرائیل حمله‌های هوایی را به شهر سر اهالی رفح سر کرد. هرچند بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفته بود از نظامیان خواسته است قبل از حمله به منطقه صدها هزار نفر را به جای امن‌تر کوچ دهند، اما بنا به خبرها در حمله‌های اخیر ده ها فلسطینی از جمله چندین کودک کشته شدند. بیش از نصف اهالی 2.3 میلیون غزه در رفح پناهنده شدند، اکثرا پس از حمله اسرائیل به غزه و دستور اسرائیل به اینجا کوچیدند. این آخرین پناهگاه آنها در مرز غزه با مصر است و مردم دیگر جای امنی برای رفتن ندارند. مقامات مصر، قطر و عربستان سعودی از فلاکت جبران ناپذیر در رفح نگرانی کردند. از جمله مصر هشدار داده است که در صورت حمله اسرائیل به شهر رفح، سازشنامه صلح با اسرائیل را بازبینی میکند. فاطمه امیری و خانواده‌اش 2 سال پیش از افغانستان به پاکستان فرار کردند، چون طالبان به او و خواهرانش اجازه نمی‌دادند که به مکتب بروند و سواد بگیرند. اما در پاکستان هم اقبال فاطمه بلندی نکرد، چون در اینجا هم امکان رفتن به مکتب را ندارند. گزارش همکاران ما از صدای آمریکا را طاهر سفر تقدیم می‌کند.
فاطمه امیری سال 2021 مکتب میانه را ختم می‌کرد که طالبان حکومت را گرفتند و با او و همسالانش اجازه ندادند به مکتب بروند. فاطمه چند ماه بعد همراه پدر و مادر و 7 خواهر و برادرش به پاکستان گریخت. در محله برکه در کنار اسلام آباد زندگی می‌کنند. فاطمه می‌گوید من تحصیل در افغانستان بس نبود که اینجا در پاکستان هم آنها را به مکتب راه نمی‌دهند.
که در پاکستان این به سرنوشتی مثلا سرنوشتی ما معلوم نیستم. من خودم میخواستم که دکتر شوم، آرزوی پدر مادر من بود، آرزوی خودم هم. ولی همینجا کلگیش فراموش کردیم.
بجای رفتن به مکتب فاطمه دو زندگی میکند تا به آیله در پرداخت حق اجاره و خرید نان و آب کمک رساند. بعد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گفته سازمان ملل 700 هزار افغان وطن خیش را ناچار ترک کردند. زنان افغان هم با امر طالبان تندرو از حق تحصیل در مکتب های میانه و عالی محروم شدند. پدری فاطمه امیری میگوید نداشتن سند پناهندگی تحصیل بچه هایش در مکتب های پاکستان را ناممکن کرده است.
پلیس نگه پلیس ها نگیره، نگه نمی نستیار در مدت دو سال که از فقط نمی توکنه به ما داده دیگه خلاص، دیگه هیچ کدام کاری دما نکرده، دیگه ما هیچ کاری نمیتونیم، بیرون رفته نمیتونیم، گشته نمیتونیم، دیگه حتی یک خانه برای خود گرفته نمیتونیم، خانه به ما نمیتونیم، یعنی اینجا بسیار یک جای دوردستی هستیم که از همه چی دور هستیم، نه بازار، نه شفاخانه، نه هیچی نیه دیگه، این خانه هم برق نداره.
نگرانیش بی اساس نیست. دولتی پاکستان از ماه نوامبر سال 2023 صدها هزار پناهجوی بی سند را به افغانستان بازپس فرستاد. مادر فاطمه میگوید او نه تنها از احتمال اخراج بلکه از آینده کودکانش هم نگران است.
نه یا لجای سیه داره، نه درس و خوراک سیه داره، نه درس داره، نه خوراک سیه، نه درس، که اینوال نمی مشکلات داره که من اینوال دنیزی ها خیلی نگرانم که آینده زیاد چه رقم شده، یعنی میتو تاریخ داری، میتو بدبخت، میتو سردرگون مانده دیگه.
فاطمه میگوید بیشتر از آینده خواهر و برادرانش تشویش دارد که دو سال باز درس نخوندند.
خواهرم بیادرم کلگش خورد هستن، اینم یال باید درس بخونن، ولی دیگه جایی هستیم که خیلی دور هستیم، چون دو طرف خانه گرفتن نمیتونیم، اسناد نداریم، از خود بخیم سنوشت ما سیاستا فلان نیش نمیفهمم که چی خواهد شد، از خودم که در زیادتر نگران بیادرم هستم که نو چی خواهد شدن، خورد خورد هستن خواهرم کلگش.
تنها امیدی فاطمه امیری رفتن به یگان کشور دیگر است که آنجا کودکان امکان تحصیل را داشته باشند.
مقامات و فعالان شهر خوجند 5 روز است که دخترچه 9 ساله را جستجو دارند. به گفته والدانش صفیه خان رحمت و خواننده صنفی 3 گیمنازیه 1 شهر خوجند روز 7 فوریه بیدرک شد. از روی کامره های نظارتی صفیه خان را باری اخیر در ساحل دریای سیر در نزدیکی باغ کمال خوجندی دیدند. یک احتمال این است که این نوروز غرق شده است و 7 غواص کمیته حالات فوق‌العاده او را از دریا جستجو دارند. گروه از فعالان شهر خوجند روز شنبه 10 فوریه به جستجوی صفیه خان رحمت و برآمدند، اما این تلاش ها تا کنون بی نتیجه بوده است. بینندگان عزیز، اگر مبادا شما درباره این نوروز معلوماتی دارید، لطفا در زیر برنامه نویسید یا با پلیس محلی زیستتان خبر دهید. شرکت برشنای افغانستان که زیر نظارت گروه طالبان است، 10 میلیون دلار قرض جمع شده را از استفاده نیروی برق به تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و ایران پرداخته است. در این باره سامانه 8 صبح خبر داد. حکمت الله میوندی نماینده برشنا گفته است با همین قرض آنها در نزد 4 کشور پره تمام شد. مقامات تاجیکستان درباره پره پرداخته شدن قرض برق از طرف طالبان چیزی نگفتند. آنها در اول سال 2022 از آن شکایت داشتند که بعد به قدرت رسیدن طالبان نمیتوانند پول برق را از افغانستان دریافت کنند. آن زمان قرض شرکت برشنا از تاجیکستان بیش از 30 میلیون دلار حساب شده بود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 فوریه را فرا میگیرد.
دوازدهم فوریه سال 1955 شورای وزیران SSSR قرار تأسیس پایگاه کیهانی بایکنور را در خاک قزاقستان قبول کرد. این پایگاه مهمترین مکان برای آزمایش های کیهانی اتحاد شوروی، پرتاب موشک های بین قاروی بولدار و مهگورایی و هم مکان نخستین پرواز انسان به کیهان در سال 1961 گردید. بعد پاشخوری شوروی هم بایکنور چون یکی از مرکزهای آموزش کیهان نقش مهم میبازد، روسیه بخشی از آن را به اجاره گرفته است. 12 فوریه سال 1990 در پی آوازه‌های بی‌اساس از سرپناه دادن دوشنبه به گریزه‌های ارمنی در مرکز دوشنبه نمایش‌های اعتراضی برپا شد که به زودی به بی‌نظمی و برخورد با نیروهای قدرتی تبدیل شد. دوام 5 روز این بی‌نظمی‌ها 26 کس کشته شد و این حادثه‌ها را عملاً چون مرحله اول جنگ برادرکش ارزیابی می‌کنند. برخی تاریخ نگاران میگویند حادثه های بهمن ماه سال 1990 یک اغوای تشکیل شده KGB شوروی بود که علیه نیروهای استقلال خواه و مخالف حکومت وقت روانه شد. 12 فوریه سال 1960 نویسنده عزیز تولد شده است که تمام ایجادیاتش را برای کودکان تاجیک بخشیده است. مؤلف ده ها اثر از جمله خندانه، قصه پیرمرد تاجیک و سرلشکر مغول، بهار آمد، سال 2022 با جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی قدردانی شده است. او گفته است ادبیات بچگان تاجیک از زمانه عقب مانده است. بچه ها امروز با تکنیک و تجهیزات سر و کار می گیرند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 119 سومانی برابر است، 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیده. ممنون از همراهیتان. تا آخر برنامه روزی خوش داشته باشید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعید با آر در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت قرغیزستان صادر جابروف به نامه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن پاسخ داد. بلینکن پیشتر در مورد طرح قانون درباره اجنت‌های خارجی در قرغیزستان اظهار نگرانی کرده بود. جابروف در نامه جوابی روز 12 فوریه گفته است که اظهارات بلینکن نشانه‌های دخالت به امور داخلی کشور ما را دارد. جابروف گفته است کنسپسی طرح قانون درباره اجنت‌های خارجی در قرغیزستان با کنسپسی قانون عمل کننده ایالات متحده درباره ثبت اجنت‌های خارجی که با نام فرا معروف است شباهت دارد. درباره نامه بلینکن به جابروف رسانه ها 7 فوریه خبر داده بودند. بلینکن در نامش از احتمال قبول شدن طرح قانون درباره اجنت‌های خارجی در قرغیزستان اظهار نگرانی کرده بود. خود نامه هنوز 17 ژانویه به جابروف ارسال شده است. تا نامه بلینکن، سازمان دیگری بین خاقی از جمله سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا و سازمان حامی حقوق Human Rights Watch نیز از طرح قانون اجنت‌های خارجی در قرغیزستان اظهار نگرانی کرده بودند. عین زمان این طرح در پارلمان قرغیزستان در حال بررسی قرار دارد. قاهره تهدید کرده است که در صورت وارد شدن ارتش اسرائیل به شهر رفح نوار غزه، هم مرز با مصر، گفتگوهای صلح با تل آویو را قطع خواهد کرد. این تهدید بعد از آن صدا داد که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت وارد شدن ارتش کشورش به رفح برای پیروزی در جنگ با گروه حماس که در ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی اعلام شده است ضرور می باشد. تقریبا نیمی اهالی ساکن غزه بعد آغاز حمله زمینی اسرائیل به رفح پناه بردند. بیشتر فلسطینی ها در خیمه ها و پناهگاه های سازمان ملل در مرز با مصر به سر می برند. سازمان های بشر دوستانه هشدار می دهند که وارد شوی ارتش اسرائیل به رفح وضع فاجعه بار بشر دوستانه در غزه را سنگین تر می سازد. نمایندگان حماس هم گفتند وارد شدن ارتش اسرائیل به رفح گفتگوهای صلح با اسرائیل را به هم می زند. دادگاه ناحیه سویردلوی قرغیزستان 10 فوریه روزنامه‌نگار ارمک آتاکوروف را که قبلا از سوی پلیس بازداشت شده بود حبس خانگی کرد. در این بار نزدیکان روزنامه‌نگار 11 فوریه به بخش قرغیزی رادیوی آزادی خبر دادند. در خدمات مطبوعاتی دادگاه سویردلوف گفتند که روزنامه‌نگار با درخواست مفتشان شعبه پلیس ولایت چوی حبس خانگی شده است. پلیس چوی 9 فوریه خبر داد که آتاکوروف دستگیر شده است. او در تمجویی از یک منصبدار حفظ حقوق به مبلغ 1,000,000 سوم متهم است. روزنامه‌نگار را گویا هنگام گرفتن 100,000 سوم دستگیر کردند. آتاکوروف پیش از بازداشتش در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک نوشت که پلیس چوی زدی و هنگامه را آماده می‌کند. مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌گویند به زودی در کشور برنامه موبیلی دسترس می‌شود که به ساکنان برای پیشگیری از خطر آفات‌های طبیعی و سری وقت آگاه شدن از حالت‌های فوق‌العاده کمک می‌کند. زمیمه ساس برای تلفن های هوشمند از سوی متخصصان کمیته و در یک جایگی با شرکت ملی تکنولوژی های اطلاعاتی کمیونیکاسیونی تهیه شده است. حالا آن در مرحله سنجشی قرار داشته است. بعدی به استفاده داده شدن صاحبان تلفن های هوشمند نو اندروید و آی او اس می توانند این زمینه را در تلفن های خود نصب و استفاده کنند. در زمینه به گفته مسئولین کمیته حالت های فوق العاده تمام معلومات ضروری برای بی خطری آدمان در حالت های اضطراری از جمله طرز درست رفتار هنگام سرزدن حادثه های طبیعی پیشنهاد شده کاربران را راهنمایی خواهند کرد که در چنین حالت قبل از همه چیکار کنند. در تاجیکستان که یک کشور آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است، همه ساله ده ها ساکنان در پی سیل و ترمز ضرر می بینند و یا در این حادثه های طبیعی جان خود را از دست می دهند. پریزیدنت مجارستان کاتالین نواک روز شنبه اعلام کرد که از مقامش استعفا می دهد. با استعفای او ماجرای سبب شد که هفته گذشته در پی عفو شخص متهم به خشونت جنسی علیه کودکان سر زده بود. همراه با پریزیدنت وزیر عدلیه مجارستان یودیت ورگا که امضای سند عفو را به نواک پیشنهاد کرده بود استعفا داده است. پریزیدنت مجارستان در پیام تلویزیونی خود اقرار کرد که اشتباه کرده است. مجارستان یک کشور پارلمانی است و پریزیدنت در آن تنها نقش نمایندگی را دارد. شارحان می گویند احتمال بحث بر سر عفو شخص متهم به خشونت جنسی کودکان با آبروی حزب حاکم سروزیر ویکتور اوربان نیز لطمه بزند. پریزیدنت مجارستان ماه اپریل سال گذشته در رابطه با سفر پاپ روم فرانسیس 22 کس را عفو کرده بود و رسانه ها اخیرا نوشتند که در میان آنها سابق مدیری کودکستان شهری بیچکنیز هست. مدیری پیشین در کودک آزاری یا پدافیلیا عیبدار دانسته می شود. مقامات حفظ حقوق شهر تاشکند ازبکستان در بازار تکنو عالم معروف به نام ملکه علیه مردان ریشدار رید برگزار کردند. ماموران پلیس بعد نماز جمعه بیش از 10 کس را بازداشت کردند. آنها را به شعبه برده مجبور کردند که ریشهایشان را تراشند. با گفته صاحب کار دیگر این گونه رید در بازار مذکور تقریبا هر روز جمعه برگزار می شود. تلاش ها برای دریافت نظر پلیس تاشکند در رابطه با رید بی‌نتیجه بودند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
جمالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی به نتیجه پژوهش مرکز تحقیقات استراتژی در مورد شدت فساد گسترده در این نهاد واکنش ناروشن کرد. مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در یک تحقیق خود سطح فساد در بخش های معارف و تندرستی را نگران کننده عنوان کرده بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. این نهاد میگوید تحقیقات را در همدستی با آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان در 15 شهر و ناحیه های کشور از جمله دوشنبه، ختلان، سوغد و چند ناحیه توبه جمهوری انجام داده است. جمالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی روز 12 فوریه در نشست خبری نهاد زیر رهبریش با پرسشی به تکرار خبرنگاران پاسخ دقیق نداد که تا کجا به نتیجه های این تحقیق راضی اند.
برای را به تحقیقات هر خل میشم. من یگان مخبری نیستم. در تمام سوها هست. وظیفه ما یک چیز است، کوشش دادن همین است. من همین را بینوبات گرفتم اینه که یک فیصد معین همه ممکن همین در وابستگی باشد. مسئله دیگر گفتن در تولد خانه بودن در حقیقت درست قید میکنند. همین وقت این همین گردش های شبانه و روزانه که امروز رابریت وزارت تندرستی میکنه در مؤسسه ها در وقتی وا خوردن قطعی مردم یکم کس اوید مبلغ ستونی گب نمیزن.
پژوهش مرکز تحقیقات استراتژی که میان 2000 تن از افراد مربوط به سوهای تندرستی و معارف گذرانده شده است نشان داده است که سطح بلند فساد یکی از دلایل های جدی ترک کار کردن متخصصان این بخش است. اما وزیر تندرستی این ادعا را رد کرد و افزود که تا حال چنین حالت را ثبت نکردند.
نکه سبب همین سنجش ها باشد رفتن باشد. ما یکم امور در وزارت تندرستی گرفتگی هم خیلی یکم شکایت هم گرفتگی نیستم. مشک بود اینا از طبیب ما کار میکنن. اول سال وقتی که می روان و یا شرط ما که موندن برگشتن نمیتونن. علاکه همو اصول هایی که در همو یکم کلینیکا کار میکنن بیرون از جمهوری هم باشد اگر وقتی که شرط ما میکنن علاکه امکانیت برامدن ندارد. به همین خاطر کم ترک درستر می شود. این هم 700 سال گذشته 485 باشد. 274 علاکه چقدر کم شده است.
بنابر پژوهش مرکز تحقیقات استراتژی در بخش تندرستی مردم از همه بیشتر هنگام بستری شدن در بیمارخانه ها زمان عمل جراحی برای به دست آوردن معلومات‌نامه طبی با فساد روبرو می شدند. روز 12 فوریه پرسش خبرنگاران رادیوی آزادی در کوچه های دوشنبه نشان داد که ساکنان درباره میزان فساد در ساحه طب نظرهای مختلف دارند.
با فکر ما کم ای چیزا میدونه بیسم کار بود نمیشه و بیسم کارچ کار بود نمیشه میگیرن نکم سکوری را زنگ میزنی او بیسم کار تا بود میکنه وقتی خونه میاد بیسم کار تا بود میکنه
مقصد هست اکه ممکن که باشه ما ندیدم.
نگرانی ها از فساد گسترده نه تنها در ساحه طب بلکه در دیگر بخشان سالها صدا میدهد. حکومت تاجیکستان میگوید به ضد کروپسیا همه طرفه مبارزه میبرد و قبول استراتژی نوی مقاومت با کروپسیا در سال 2021 نشان دهنده عزم قوی حکومت بر ریشه‌کن کردن آن است. اما سازمان شفافیت بین الملل که هر سال گزارش را با نام شاخص درک فساد نشر میکند تاجیکستان را در ماه ینوری امسال در میان 180 دولت در جایگاه 162 قرار داد که یکی از زینه های پایین ترین به شمار میرود.
سوی تو باز آمدم سلام عزیزم دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم و بخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی نماز آمدم سلام عزیزم و بخش
اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و نامزد انتخابات پرزیدنتی آمریکا درباره سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و احتمال حمله روسیه به کشورهای عضو آن با واکنش های منفی روبرو شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز یک شنبه در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ که گفته بود آمریکا از برخی اعضای ناتو در برابر حمله روسیه دفاع نخواهد کرد گفت هر گونه حمله به ائتلاف نظامی غربی با پاسخ یکجایه و نیرومند روبرو خواهد شد. دبیر کل ناتو با نشر بیانیه اعلان کرد هر گونه پیشنهاد درباره این که متحدان از یکدیگر دفاع نخواهند کرد امنیت همه ما از جمله آمریکا را ضعیف میکند و سربازان آمریکایی و اروپایی را در روبروی خطری بیشتر قرار میدهد. او در ادامه گفته است که ناتو قادر به دفاع از همه متحدان است و افزود انتظار دارد حکومت آمریکا متحدی قوی ناتو باقی میماند. دونالد ترامپ روز شنبه 10 فوریه در سخنرانی خود در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت کارولینا جنوبی با مکالمه‌اش با رئیس جمهور یک کشور بزرگ درباره پرداخت سهم هر یک اعضای ناتو اشاره کرد و گفت در پاسخ به این رئیس جمهور که از او پرسیده بود آیا اگر پول ندهیم و روسیه بار دیگر به ما حمله کند آیا از ما محافظت میکنید، گفته است نه، از شما محافظت نمیکنیم، در واقع آنها را تشویق میکنیم که هر کاری میخواهند انجام دهند، باید پول بدهید. این اظهارات با واکنش کاخ سفید روبرو شد و سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت تشویق به حمله علیه نزدیکترین متحد ما از سوی رژیم های خونریز آزاردهنده و نامناسب است. نماینده پیشین بریتانیا در ناتو با نشر پیامی در شبکه ایکس یا توییتر پیشین گفته است به نظر نمی رسد تماس رهبر یک کشور اروپایی و سوال از ترامپ درباره حفاظت از کشورش باور کردنی باشد. او میگوید رهبران اروپایی درک میکنند که به طور الهیده باید بودجه نظامی و توانایی دفاعی اتحاد اروپا را تقویت کنند. اما اظهارات دونالد ترامپ نیز مسئله نوی نیست و قبلا نیز از این گونه اظهارات ها داشته است. در این میان ولادیسلاو کمیش وزیر دفاع لهستان با نشر پیامی در شبکه ایکس گفته است شیار یک کس برای همه، همه برای یک کسی ناتو یک عهده‌داری قابل درک است. او در ادامه گفته است که ضعیف شدن اعتبار کشورهای متحد به معنای همه ای ناتو است. هیچ معرکه انتخاباتی نمیتواند بهانه برای بازی با امنیتی ناتو باشد. یان لیپاوسکی وزیر کارهای خارجی جمهوری چک نیز با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ گفته است ناتو در حال حاضر در قوی ترین موقعیتی است که تا به حال داشته است. او با اشاره به حمله روسیه به اوکراین گفت در رویارویی با بزرگترین تهدید از زمان پایان جنگ جهانی دوم ما در حال افزایش بودجه دفاعی و دست یافتن به توانایی های نو هستیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.
ده ها نفر در تاجیکستان شکایت دارند که از یک صفحه فیسبوکی و تلگرامی با نام خورشید کوهستان بلیط لاتاری خریدند و فریب خوردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این صفحه فیسبوکی که یک سال اخیر برای گویا برد کردن خانه و ماشین و دیگر اشیای گران ارزش بازی اعلان میکند و برخی غالبان تحفه های خود را نداده است. صاحب صفحه ادعا دارد که کارشان قانونی است ولی هیچ دلیل بر رادیو آزادی در این مورد پیشنهاد کردن نتوانست. نگینه غایب و ساکن شهر دوشنبه 10 ینور در فیسبوک اعلان بازی لاتاری خورشید کوهستان را دید و با مبلغ 375 سومانی بلیط برای بازی خرید. پس از چندی در صفحه واتساپی خورشید کوهستان اعلان نشر شده است که گویا این زن 5500 سومانی برد کرده است. با او گفتند که پول برد را تا 29 ینور به کارت بانکیش انتقال می دهند ولی روز بعد در این گروه اعلان شده است که موقتاً فعالیت لاتاری برهم داده شد. به نگینه نوشتند که گویا دولت اموال آنها را مصادره کرده است و پول را به یتیمان و صغیره خانه ها می دهند. عالمجان محمودوف ساکن شهر پنجکنت پس از دیدن تبلیغ بازی خورشید کوهستان با نام همسرش خوشنوزه شمسیه و با مبلغ 350 سومانی بلیط خریده است. با او گفتند که 3500 سومانی برد کرده است. با چنین مضمون بیشتر از 10 نفر به رادیو آزادی شکایت کردند که این شرکت آنها را پیروز اعلان کرده است ولی مبلغی برایشان نمی‌دهد. خبرنگار رادیو آزادی روز 1 فوریه به صفحه فیسبوکی خورشید کوهستان که بیش از 5000 کاربر دارد نامه نوشت. در پاسخ نفری که خود را کارمند این شرکت معرفی کرد تصدیق نمود که ورشکسته شدند. او ادعا کرد که تا کنون 73500 بلیط بازی لاتاری از 10 تا 150 سومانی فروختند و پس از مفلسی تلاش دارند پول مشتریان را برگردانند ولی پول برد را دادن نمی توانند. پس از یک روز این حرف در صفحه های خورشید کوهستان دوباره اعلان بازی بردناک پیدا شد و از کاربران دعوت می شد که در آن اشتراک کنند. صاحب این صفحه به سوال ما گفت که رهبرشان دوباره بازی را اجازه داده است. نفری که به سوال های ما در این صفحه پاسخ میداد میگفت که فعالیت آنها قانونی است و در وزارت مالیه تاجیکستان ثبت نام شده است. در صفحه وزارت مالیه اسم شرکت هایی که برای برگزاری لاتاریا در تاجیکستان اجازت نامه دریافت کردند نشر شده است، ولی اسم شرکت با نام خورشید کوهستان در این فهرست وجود ندارد. او ادعا کرد که کارمندان وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل با آنها همراه هستند و شفافیت بازی را نظارت میکنند. صاحب این صفحه فیسبوکی ادعا دارد که گویا نفری در بازی آنها شرکت کرده صاحب خانه شده است، ولی نخواست رقم و آدرس آن نفر را به ما دهد تا با او صحبت کنیم. همچنین این نفر هیچ رقم تلفن یا نشانی کارخانهشان را دادن نتوانست و گفت که آنها آنلاینی کار میکنند و آدرس ندارند. روزی 8 فوریه خبرنگار رادیو آزادی به تلفن باوری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و مرکز مطبوعاتی نهاد زنگ زد. در این نهاد گفتند که از فعالیت چنین بازی خبر ندارند و این را تحقیق کرده به ما خبر میدهند، ولی دیگر به زنگ های ما پاسخ ندادند. تحقیق کوتاه رادیو آزادی نشان داد که صفحه خورشید کوهستان سال 2021 اول با نام آخوندزاده صباح‌الدین باز شده است و بعداً نامش را تغییر داده است. سال 2022 این صفحه پر از اعلان تشکیلات با نام صبریان است که گویا با کارهای خیر و ثواب مشغول است و به معیوبان و درماندگان کمک می‌رساند. در اعلان های صبریان صورت حساب امانتبان گذاشته شده است. کاربران خواسته شده است که با آنها پول گذرانند تا آنها به ناداران کمک رسانند. در یک ورقی که همچون شهادتنامه به مشتریانشان پیشنهاد کردند، گویا صاحب خورشید کوهستان نفر با نام آخوندزاده اس صاحبکار انفرادی است. در این ورقه رقم مشخص انداز سپارنده دیده می شود. از طریق رقم مشخص انداز سپارنده ما در سامانه کمیته انداز جستجو کردیم. با چنین رقم در کمیته انداز نفر با نام آخوندزاده سبا صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است، ولی معلوم نیست که این همان خورشید کوهستان است یا کسی دیگر و تا کجا حق مشغول شدن به بازی لاتو را دارد. یک ساکن دیگر شهر دوشنبه که از خورشید کوهستان زیان دیده است، روزی 9 فوریه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت عریضه آنها را نه دادستانی و نه وزارت کارهای داخلی درباره فریبکاری های این شرکت قبول نمی کند. او گفت از فریبکاری های اینترنتی آگاه است، ولی با آن خاطر این شرکت را باور کرد که با رقم های تاجیکی و از طریق بانک های تاجیکستان کار می کنند. معلوم نیست که خورشید کوهستان هدفمندانه آدمان را فریب کرده است یا واقعا گرفتار مشکل است و به تعدادی از مشتریانش نتوانسته است پولی بردشان را پرداخت کند. گپ های صاحب صفحه فیسبوکی خورشید کوهستان هنگامی صحبت با رادیو آزادی ضدی هم بودند و دقیق کردن واقعیت بر اساس این صحبت مشکل بود. او ادعا داشت که از ابتدا به مشتریان تاکید کردند که برد کردنش را کفالت نمی دهند. اکثر شکایتگران نیز می گویند اگر این صحیفه آنها را غالب اعلان نمی کرد شاید دعوی نمی کردند. حالا شبکه های اجتماعی پر از اعلان تبلیغ بازی های بردناک و یا راه های دریافت آسان پول است. همه روزه چندین نفر از فریب خوردنشان شکایت می کنند، ولی ظاهرا این به دیگران درس نمی شود. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی نیز نوار با چهره خبرنگار رادیو آزادی پن شد که ساکنان را به یک کاری درآمدناک دعوت می‌کرد. چند نفر شکایت کردند که آنها فریب خوردند. تحقیق رادیو آزادی نشان داد که گروه نامعلوم با واسطه تکنولوژی‌های نوین یک نوار کهنه خبرنگار رادیو آزادی را دستکاری کرده مردم را فریب می‌کنند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیز نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کردم. حالا که در باره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت‌الله حیایف و رئیس مجلس قایم نظر پلایف، همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبری خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیاتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گردی هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبراری نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد می کند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودن که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می شدن و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می کردن. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت، حزب کمونیست، ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزادی بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید.
برای نگاه داشتن نظام همون دوره سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارن، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرای سابق شوروی هم سازمان داده بودن، چنانی که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جانمردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آذر کشته شده بودن، واقعه های ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دستی همون افراد نامبر شده خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودن، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطنی ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها راهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت اما این شاید 9 ساعت گوشی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به صدام راه و روان می رود و البته قوه های کونه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به پهمیش خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفتر.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لعل بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده میستادند. ولی حکومت و حکومتداران و این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها یعنی حادثه های بهمن محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمنت نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی کتابی که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده های نو بود و این یکی از نموده های دموکراتیا بود، به فکر ما یکان پدیده نو یکان نموده دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که آن چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد به جنگ جدا مبادر شد و یکان دموکراتیا نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک ریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیت نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادها، نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب، یک چنین سناریوها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی‌ها آمدند ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می‌داند و می‌گوید
ما جامعه ماست که ما متأسفانه یک همون رهبر، یک رهبرانی از بین دو سر می‌دیدگی متأسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمی دیدن. حتی به نظر داشتی اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد، اون چیزی که فرض کردیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون نامشون عوض کردن، برنامه عملشون رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز، چه به در روز، همه بعد در روز جنگ جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس می گفتند و دیگر چیز و دوره خلق نمی فهمید دموکراتی و دیگر چی دیگر چی. دشمن های بیرونی درونی را استفاده برده خواستن که جنگ بین قرغز و تاجیک دوزن. ما مدت 3 ماه در همه اسفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزی نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقشه شون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دازن، این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه، جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک قسم دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنن. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده، یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند. و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگویم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست در کسته های مثلا قوه های بیرون برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا هست، این کار شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانن، شاید نیمی ارخیف ها سوخته شدن یا تان باشد. اگر از این دور جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعه ها بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کسافدهای کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند، این مخصوص فرمانوی دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوروان ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی اک دوره تاجستان در آیت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اومخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. آنها تو با همون درجه رسی جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوری تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظروف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند، لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذارانده می شود. فکر می کنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
این گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچون رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاونی رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما با جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بزیمی ما بود، ما خلاصه را با جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را یعنی با سپارشات جد و آرگانهای دخلدار، مقامات های دخلدار که این چیز را دقیق خلال دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرار را قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالتی ما تمام شد.
انا همین خیل عجایب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپ راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان. من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار.
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم.
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
جانم قسم، دل وا قسم، با تو میمانم. مکن خواستا دل شکستا یا آبی بستا یا شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار بفا دیگر ایشرا دیر چرا وقت من تنهایم دیر با
دستین مرا می شبه امره بس دیگر خطا بس دیگر.
سرخط مهمترین خبرها، یک تالار ورزشی در حصار به کام آتش رفته است. پوتین درباره پدر زلنسکی دروغ گفت یا اشتباه کرد. و معرکه جستجو یک دخترچه بی‌درخ شده در شهر خوجند. درود بینندگان عزیز، به هفته نوتان به خیر و شادی باشد. برنامه نویدی بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 12 فوریه است. یک تالار ورزشی در شهر حصار به کام آتش رفته است. وزارت کارهای داخلی گفت حادثه 11 فوریه در تالار ورزشی ارشد رخ داد. به قبل منبع علنگه آتش در حال و بالاپوش بنای تالار ورزشی را در مساحت 755 متر مربع فرا گرفت. مقامات گفتند 2 ساعت بعد از حادثه آتش را خاموش کردند و حجم ضرر معین کرده می شود. فرضیه مقامات این است که سوختار بر اثر استفاده نادرست پیچ گرمابه یا حمام رخ داده است. جزئیات بیشتر حادثه در دست نیست. سخنهای ولادیمیر پوتین درباره پدر ولادیمیر زلنسکی بحث برانگیز شده است. پوتین در مصاحبه که روز 8 فوریه پخش شد گفت پدر ولادیمیر زلنسکی در جنگ دوم جهان علیه فاشیسم جنگیده است. اما بر اساس معلومات رسمی الکساندر زلنسکی، پدر ولادیمیر زلنسکی سال 1947 تولد شده است، یعنی 2 سال پس از ختم جنگ دوم جهانی. رسانه ها نوشتند بابای پرزیدنت فعلی اوکراین در جنگ دوم جهان جنگیده بود نه پدرش. مصاحبه پوتین با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار و شورای سیاسی آمریکا 2 ساعت ادامه داشت. این مصاحبه نخستین ولادیمیر پوتین با یک خبرنگار آمریکایی از زمان حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 است. پرزیدنت روسیه در این مصاحبه بحث برانگیز گفت مسکو برای منفعت‌های خود تا آخر مبارزه خواهد برد، اما مایل نیست که دامنه جنگ را در اوکراین به کشورهای دیگر به مثل لهستان و لاتویا گسترش دهد. ولادیمیر پوتین در این مصاحبه بار دیگر ادعا کرد که غرب اوکراین را به ناتو جلب کرده است و از این نگاه کیف برای مسکو تهدید به شمار می‌رود، ادعایی که پیمان نظامی به اساس نامیده است. تاکر کارلسون برای مصاحبه با پوتین مورد انتقاد قرار گرفت. کشورهای همسایه اسرائیل و کلیدی در گفتگوهای میان حماس و اسرائیل از پیامدهای فلاکتباری حمله به جنوب شهر نزد مرز غزه رفح هشدار داده، از اسرائیل خواستند در این مکان عملیات نظامی انجام ندهد. صدها هزار فلسطینی در این مکان پناهنده شدند و اینجا شهرکی از خیمه های پناهندگان بنیاد شده است. اسرائیل ادعا دارد که رهبران حماس در این مکان پنهان شدند. روز 10 فوریه اسرائیل حمله های هوایی را به شهر سر اهالی رفح سر کرد. هرچند بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفته بود از نظامیان خواسته است قبل از حمله به منطقه صدها هزار نفر را به جای امن‌تر کش دهند، اما بنا به خبرها در حمله های اخیر ده‌ها فلسطینی از جمله چندین کودک کشته شدند. بیش از نصف اهالی 2.3 میلیون غزه در رفح پناهنده شدند. اکثرا پس از حمله اسرائیل به غزه و دستور اسرائیل به اینجا کوچیدند. این آخرین پناهگاه آنها در مرز غزه با مصر است و مردم دیگر جای امنی برای رفتن ندارند. مقامات مصر، قطر و عربستان سعودی از فلاکت جبران ناپذیر در رفح نگرانی کردند. از جمله مصر هشدار داده است که در صورت حمله اسرائیل به شهر رفح، سازشنامه صلح با اسرائیل را بازبینی می‌کند. فاطمه امیری و خانواده‌اش 2 سال پیش از افغانستان به پاکستان فرار کردند، چون طالبان به او و خواهرانش اجازه نمی‌دادند که به مکتب بروند و سواد بگیرند. اما در پاکستان هم اقبال فاطمه بلندی نکرد، چون در اینجا هم امکان رفتن به مکتب را ندارند. گزارش همکاران ما از صدای آمریکا را طاهر سفر تقدیم می‌کند.
فاطمه امیری سال 2021 مکتب میانه را ختم می‌کرد که طالبان حکومت را گرفتند و با او همسالانش اجازه ندادند به مکتب بروند. فاطمه چند ماه بعد همراه پدر و مادر و 7 خواهر و برادرش به پاکستان گریخت. در محله برکه در کنار اسلام آباد زندگی می‌کنند. فاطمه می‌گوید من تحصیل در افغانستان بس نبود که اینجا در پاکستان هم آنها را به مکتب راه نمی‌دهند.
یک در پاکستان این به سرنوشتی مثلا سرنوشتی ما معلوم نیستم و خودم میخواستم که دکتر شوم. آرزوی پدر مادر من بود، آرزوی خودم هم، ولی همینجی کلگیش فراموش کردیم.
بجای رفتن به مکتب فاطمه دو زندگی میکند تا به آیله در پرداخت حق اجاره و خرید نان و آب کمک رساند. بعد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گفته سازمان ملل 700 هزار افغان وطن خیش را ناچار ترک کردند. زنان افغان هم با امر طالبان تندرو از حق تحصیل در مکتب های میانه و عالی محروم شدند. پدری فاطمه امیری میگوید نداشتن سند پناهندگی تحصیل بچه هایش در مکتب های پاکستان را ناممکن کرده است.
پلیس نگه پلیس ها نگیره، نگه نمی نوستی ها در مدت دو سال که هست فقط نمی توکنه به ما داده، دیگه خلاص، دیگه هیچ کدام کاری دما نکرده، دیگه ما هیچ کاری نمیتونیم، بیرون رفته نمیتونیم، گشته نمیتونیم، دیگه حتی یک خانه برای خود گرفته نمیتونیم، خانه به ما نمیتونیم، یعنی اینجا بسیار یک جای دوردستی هستیم که از همه چی دور هستیم، نه بازار، نه شفاخانه، نه هیچ چی، نه دیگه این خانه هم برق نداره.
نگرانیش بی اساس نیست. دولتی پاکستان از ماه نوامبر سال 2023 صدها هزار پناهجوی بی سند را به افغانستان بازپس فرستاد. مادر فاطمه میگوید او نه تنها از احتمال اخراج بلکه از آینده کودکانش هم نگران است.
نه یالی جای سیه داره، نه درس و خوراک سیه داره، نه درس داره، نه خوراک سیه، نه درس، که یالی نمی مشکلات داره که من مال دنیزیا خیلی نگرانم که آینده زیاد چه رقم شوه، یعنی تاریخ داریم، بدبخت می سردرگم مانده دیگه.
فاطمه میگوید بیشتر از آینده خواهر و برادرانش تشویش دارد که دو سال باز درس نخواندند.
خواهرم بیادرم کلگش خورده سنه نمیال باید درس بخونن، ولی دیگه جایی هستیم که خیلی دور هستیم، چون دو طرف خانه گرفته نمیتونیم، اسناد نداریم، از خود بخیم سنوش ما سیاستا فلان نیش نمیفهمم که چی خواهد شد. از خودم کده زیادتر نگران بیادرم هستم کنم چه خواهد شدن، خورد خورد سن خواهرم کلگش.
تنها امیدی فاطمه امیری رفتن به یگان کشور دیگر است که آنجا کودکان امکان تحصیل را داشته باشند.
مقامات و فعالان شهر خوجند 5 روز است که دخترچه 9 ساله را جستجو دارند. با گفته والدانش صفیه خان رحمت و خواننده صنفی 3 گیمنازیه 1 شهر خوجند روز 7 فوریه بیدرک شد. از روی کامره های نظارتی صفیه خان را باری اخیر در ساحل دریای سیر در نزدیکی باغ کمال خوجندی دیدند. یک احتمال این است که این نوروز غرق شده است و 7 غواص کمیته حالات فوق العاده او را از دریا جستجو دارند. گروه از فعالان شهر خوجند روز شنبه 10 فوریه به جستجوی صفیه خان رحمت و برآمدند، اما این تلاش ها تا کنون بی نتیجه بوده است. بینندگانی عزیز، اگر مبادا شما درباره این نوروز معلوماتی دارید لطفاً در زیر برنامه نویسید یا با پلیس محلی زیستتان خبر دهید. شرکت برشنای افغانستان که زیر نظارت گروه طالبان است 10 میلیون دلار قرض جمع شده را از استفاده نیروی برق به تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و ایران پرداخته است. در این باره سامانه 8 صبح خبر داد. حکمت الله میوندی نماینده برشنا گفته است با همین قرض آنها در نزد 4 کشور پره تمام شد. مقامات تاجیکستان درباره پره پرداخته شدن قرض برق از طرف طالبان چیزی نگفتند. آنها در اول سال 2022 از آن شکایت داشتند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان نمیتوانند پول برق را از افغانستان دریافت کنند. آن زمان قرض شرکت برشنا از تاجیکستان بیش از 30 میلیون دلار حساب شده بود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان به قضاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 فوریه را فرا میگیرد.
فوریه سال 1955 شورای وزیران SSSR قرار تأسیس پایگاه کیهانی بایکنور را در خاک قزاقستان قبول کرد. این پایگاه مهمترین مکان برای آزمایش های کیهانی اتحاد شوروی، پرتاب موشک های بین قاروی بولدار و محورایی و هم مکان نخستین پرواز انسان به کیهان در سال 1961 گردید. بعدی پاشخوری شوروی هم بایکنور چون یکی از مرکزهای آموزش کیهان نقش مهم می‌بازد، روسیه بخشی از آن را با اجاره گرفته است. 12 فوریه سال 1990 در پی آوازه های بی اساس از سرپناه دادن دوشنبه به گریزه های ارمنی در مرکز دوشنبه نمایش های اعتراضی برپا شد که بزودی به بی نظمی و برخورد با نیروهای قدرتی تبدیل شد. دوام 5 روز این بی نظمی ها 26 کس کشته شد و این حادثه ها را عملا چون مرحله اول جنگ برادرکش ارزیابی می کنند. برخی تاریخ نگاران می گویند حادثه های بهمن ماه سال 1990 یک اغوای تشکیل شده KGB شوروی بود که علیه نیروهای استقلال خواه و مخالف حکومت وقت روانه شد. 12 فوریه سال 1960 نویسنده عزیزی عزیز تولد شده است که تمام ایجادیاتش را برای کودکان تاجیک بخشیده است. مؤلف ده ها اثر از جمله خندانه، قصه پیرمرد تاجیک و سرلشکری مغول، بهار آمد، سال 2022 با جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی قدردانی شده است. او گفته است ادبیات بچگان تاجیک از زمانه عقب مانده است. بچه‌ها امروز با تکنیک و تجهیزات سر و کار می‌گیرند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 119 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیده. ممنون از همراهیتان. تا آخر برنامه روز خوشی داشته باشید.
عزیز تو خیمان رو بالا خیلی ارزان کرد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیست با او دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت قرغیزستان صادر جابروف به نامه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن پاسخ داد. بلینکن پیشتر در مورد طرح قانون درباره اجنت‌های خارجی در قرغیزستان اظهار نگرانی کرده بود. جابروف در نامه جوابی روز 12 فوریه گفته است که اظهارات بلینکن نشانه های دخالت به امور داخلی کشور ما را دارد. جابروف گفته است کانسپسی طرح قانون درباره اجنت های خارجی در قرغیزستان با کانسپسی قانون عمل کننده ایالات متحده درباره ثبت اجنت های خارجی که با نام فرا معروف است شباهت دارد. درباره نامه بلینکن به جابروف رسانه‌ها 7 فوریه خبر داده بودند. بلینکن در نامش از احتمال قبول شدن طرح قانون درباره اجنت‌های خارجی در قرغیزستان اظهار نگرانی کرده بود. خود نامه هنوز 17 ژانویه به جابروف ارسال شده است. تا نامه بلینکن، سازمان دیگری بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان حامی حقوق Human Rights Watch نیز از طرح قانون اجنت‌های خارجی در قرغیزستان اظهار نگرانی کرده بودند. عین زمان این طرح در پارلمان قرغیزستان در حال بررسی قرار دارد. قاهره تهدید کرده است که در صورت وارد شدن ارتش اسرائیل به شهر رفح نوار غزه، هم مرز با مصر، گفتگوهای صلح با تل آویو را قطع خواهد کرد. این تهدید بعدی آن صدا داد که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت وارد شدن ارتش کشورش به رفح برای پیروزی در جنگ با گروه حماس که در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شده است ضرور می باشد. تقریبا نیمی اهالی ساکن غزه بعد آغاز حمله زمینی اسرائیل به رفح پناه بردند. بیشتر فلسطینی ها در خیمه ها و پناهگاه های سازمان ملل در مرز با مصر به سر می برند. سازمان های بشر دوستانه هشدار می دهند که وارد شوی ارتش اسرائیل به رفح وضع فاجعه بار بشر دوستانه در غزه را سنگین تر می سازد. نمایندگان حماس هم گفتند وارد شدن ارتش اسرائیل به رفح گفتگوهای صلح با اسرائیل را به هم می زند. دادگاه ناحیه سویردلو قرغیزستان 10 فوریه روزنامه‌نگار ارمک اتاکوروف را که قبلا از سوی پلیس بازداشت شده بود حبس خانگی کرد. در این باره نزدیکان روزنامه‌نگار 11 فوریه به بخش قرغیزی رادیو آزادی خبر دادند. در خدمات مطبوعاتی دادگاه سویردلو گفتند که روزنامه‌نگار با درخواست مفتشان شعبه پلیس ولایت چوی حبس خانگی شده است. پلیس چوی 9 فوریه خبر داد که اتاکوروف دستگیر شده است. او در تمجویی از یک منصبدار حفظ حقوق به مبلغ 1,000,000 سوم متهم است. روزنامه‌نگار را گویا هنگام گرفتن 100,000 سوم دستگیر کردند. اتاکوروف پیش از بازداشتش در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که پلیس چوی زدی و هنگامه را آماده می کند. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان می گویند به زودی در کشور برنامه موبیلی دسترس می شود که به ساکنان برای پیشگیری از خطر آفات طبیعی و سری وقت آگاه شدن از حالتهای فوق‌العاده کمک می کند. زمیمه ساس برای تلفن های هوشمند از سوی متخصصان کمیته و در یک جایگی با شرکت ملی تکنولوژی های اطلاعاتی کمیونیکاسیونی تهیه شده است. حالا آن در مرحله سنجش قرار داشته است. بعدی به استفاده داده شدن صاحبان تلفن های هوشمند نو اندروید و آی او اس می توانند این زمینه را در تلفن های خود نصب و استفاده کنند. در زمینه به گفته مسئولین کمیته حالت های فوق العاده تمام معلومات ضروری برای بی خطری آدمان در حالت های اضطراری از جمله طرز درست رفتار هنگام سر زدن حادثه های طبیعی پیشنهاد شده کاربران را راهنمایی خواهند کرد که در چنین حالت قبل از همه چیکار کنند. در تاجیکستان که یک کشور آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است، همه ساله ده ها ساکنان در پی سیل و ترمز ضرر می بینند و یا در این حادثه های طبیعی جان خود را از دست می دهند. پریزیدنت مجارستان کاتالین نواک روز شنبه اعلام کرد که از مقامش استعفا می دهد. با استعفای او ماجرای سبب شد که هفته گذشته در پی عفو شخص متهم به خشونت جنسی علیه کودکان سر زده بود. همراه با پریزیدنت وزیر عدلی مجارستان یودید ورگا که امضای سند افرا به نوک پیشنهاد کرده بود استعفا داده است. پریزیدنت مجارستان در پیام تلویزیونی خود اقرار کرد که اشتباه کرده است. مجارستان یک کشور پارلمانی است و پریزیدنت در آن تنها نقش نمایندگی را دارد. شارحان می گویند احتمال بحث بر سر عفو شخص متهم به خشونت جنسی کودکان با آبروی حزب حاکم سروزیر ویکتور اوربان نیز لطمه بزند. پریزیدنت مجارستان ماه اپریل سال گذشته در رابطه با سفر پاپ روم فرانسیس 22 کس را عفو کرده بود و رسانه ها اخیرا نوشتند که در میان آنها سابق مدیر کودکستان شهر بیچکا نیز هست. مدیر پیشین در کودک آزاری یا پدوفیلیا عیبدار دانسته می شود. مقامات حفظ حقوق شهر تاشکند ازبکستان در بازار تکنو عالم معروف به نام ملکه علیه مردان ریشدار رید برگزار کردند. ماموران پلیس بعد نماز جمعه بیش از 10 کس را بازداشت کردند. آنها را به شعبه برده مجبور کردند که ریشهایشان را تراشند. با گفته صاحبکار دیگر این گونه ری در بازار مذکور تقریبا هر روز جمعه برگزار می شود. تلاش ها برای دریافت نظر پلیس تاشکند در رابطه برای بی نتیجه بودند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی به نتیجه پژوهش مرکز تحقیقات استراتژی در مورد شدت فساد گسترده در این نهاد واکنش ناروشن کرد. مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در یک تحقیق خود سطح فساد در بخش‌های معارف و تندرستی را نگران کننده عنوان کرده بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این نهاد میگوید تحقیقات را در همدستی با آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان در 15 شهر و ناحیه های کشور از جمله دوشنبه، ختلان، سغد و چند ناحیه تابعه جمهوری انجام داده است. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی روز 12 فوریه در نشست خبری نهاد زیر رهبریش با پرسشی به تکرار خبرنگاران پاسخ دقیق نداد که تا کجا به نتیجه های این تحقیق راضی اند.
برای را با تحقیقات هر خل میشم. من یگان مخبری نیستم. در تمام سوها هست. وظیفه ما یک چیز است، کوشش دادن همین است. من همین بینوبات گرفتم اینه که یک فیصد معینی همین ممکن همین دو وابستگی باشد. مسئله دیگر گفتن در تولد خانه بودن در حقیقت درست قید میکنن همین وقت این همین گردش های شبانه و روزانه که امروز رابریت وزارت تندرستی میکنه در مؤسسه در وقتی وا خوردن قطعی مردم یکم کس اوید مبلغ ستونی گب نمیزن.
پژوهش مرکز تحقیقات استراتژی که میان 2000 تن از افراد مربوط به سوهای تندرستی و معارف گذرانده شده است نشان داده است که سطح بلند فساد یکی از دلایل های جدی ترک کار کردن متخصصان این بخش است. اما وزیر تندرستی این ادعا را رد کرد و افزود که تا حال چنین حالت را ثبت نکردند.
نکه سبب همین سنجش ها باشد، رفتن باشد. ما یکم امور در وزارت تندرستی گرفتگی هم خیلی یکم شکایت هم گرفتگی نیستم. مشک بود این از طبیب های ما کار میکنن اول سال وقتی که میروان و یا شرطنامه که موندن برگشتن نمیتونن. علاکه همو اصول هایی که در همون یکم کلینیکا کار میکنن بیرون از جمهوری هم باشد اگر وقتی که شرطنامه میکنن علاکه امکانیتی برامدن ندارد. به همین خاطر کمترک درستر می شود. این هم 700 سال گذشته 485 باشد 274 علاقه چقدر کم شده است.
بنابر پژوهش مرکز تحقیقات استراتژی در بخش تندرستی مردم از همه بیشتر هنگام بستری شدن در بیمارخانه ها زمان عمل جراحی برای به دست آوردن معلومات نامه طبی با فساد روبرو می شدند. روز 12 فوریه پرسش خبرنگاران رادیوی آزادی در کوچه های دوشنبه نشان داد که ساکنان درباره میزان فساد در ساحه طب نظرهای مختلف دارند.
با فکر ما که همه چیزا میدونم بیسم کار بود نمیشاو بیسم کارش کار بود نمیشام میگیرن نکم سکوری را زنگ میزنی او بیسم کار تبود میکنه وقتی خونه میاد بیسم کار تبود میکنه
مقصد هست اکه ممکن که باشه ما ندیدم.
نگرانی ها از فساد گسترده نه تنها در ساحه طب بلکه در دیگر بخشان سالها صدا میدهد. حکومت تاجیکستان میگوید با ضد کرپسیا همه طرفه مبارزه میبرد و قبول استراتژی نوی مقاومت با کرپسیا در سال 2021 نشان دهنده عزم قوی حکومت بر ریشه‌کن کردن آن است. اما سازمان شفافیت بین الملل که هر سال گزارش را با نام شاخص درک فساد نشر میکند تاجیکستان را در ماه ینوار امسال در میان 180 دولت در جایگاه 162 قرار داد که یکی از زینه های پایین ترین به شمار میرود.
سوی تو باز آمدم سلام عزیزم دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم و بخش به محلی غروبی غنچه سرخم یسو وقتی نماز آمدم سلام عزیزم و بخش
اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و نامزد انتخابات پرزیدنتی آمریکا درباره سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و احتمال حمله روسیه به کشورهای عضو آن با واکنش های منفی روبرو شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز یک شنبه در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ که گفته بود آمریکا از برخی اعضای ناتو در برابر حمله روسیه دفاع نخواهد کرد گفت هر گونه حمله به ائتلاف نظامی غربی با پاسخ یکجایه و نیرومند روبرو خواهد شد. دبیر کلی ناتو با نشر بیانیه اعلان کرد هر گونه پیشنهاد درباره این که متحدان از یکدیگر دفاع نخواهند کرد امنیت همه ما از جمله آمریکا را ضعیف میکند و سربازان آمریکایی و اروپایی را در روبروی خطری بیشتر قرار میدهد. او در ادامه گفته است که ناتو قادر به دفاع از همه متحدان است و افزود انتظار دارد حکومت آمریکا متحدی قوی ناتو باقی میماند. دونالد ترامپ روز شنبه 10 فوریه در سخنرانی خود در یک گرد همای انتخاباتی در ایالت کارولینا جنوبی با مکالمه‌اش با رئیس جمهور یک کشور بزرگ درباره پرداخت سهم هر یک اعضای ناتو اشاره کرد و گفت در پاسخ به این رئیس جمهور که از او پرسیده بود آیا اگر پول ندهیم و روسیه بار دیگر به ما حمله کند آیا از ما محافظت میکنید، گفته است نه، از شما محافظت نمیکنیم، در واقع آنها را تشویق میکنیم که هر کاری میخواهند انجام دهند، باید پول بدهید. این اظهارات با واکنش کاخ سفید روبرو شد و سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت تشویق به حمله علیه نزدیکترین متحد ما از سوی رژیم های خونریز آزاردهنده و نامناسب است. نماینده پیشین بریتانیا در ناتو با نشر پیامی در شبکه ایکس یا توییتر پیشین گفته است به نظر نمی رسد تماس رهبر یک کشور اروپایی و سوال از ترامپ درباره حفاظت از کشورش باور کردنی باشد. او می گوید رهبران اروپایی درک می کنند که به طور علاهیده باید بودجه نظامی و توانایی دفاعی اتحاد اروپا را تقویت کنند. اما اظهارات دونالد ترامپ نیز مسئله نو نیست و قبلا نیز از این گونه اظهارات ها داشته است. در این میان ولادیسلاو کمیش وزیر دفاع لهستان با نشر پیامی در شبکه ایکس گفته است شیار یک کس برای همه، همه برای یک کسی ناتو یک عهده‌داری قابل درک است. او در ادامه گفته است که ضعیف شدن اعتبار کشورهای متحد به معنای همه ناتو است. هیچ معرکه انتخاباتی نمیتواند بهانه برای بازی با امنیتی ناتو باشد. یان لیپاوسکی وزیر کارهای خارجی جمهوری چک نیز با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ گفته است ناتو در حال حاضر در قوی ترین موقعیتی است که تا به حال داشته است. او با اشاره به حمله روسیه به اوکراین گفت در رویارویی با بزرگترین تهدید از زمان پایان جنگ جهانی دوم ما در حال افزایش بودجه دفاعی و دست یافتن به توانایی های نو هستیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی
ده ها نفر در تاجیکستان شکایت دارند که از یک صفحه فیسبوکی و تلگرامی با نام خورشید کوهستان بلیتی لاتاری خریدند و فریب خوردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این صفحه فیسبوکی که یک سال اخیر برای گویا برد کردن خانه و ماشین و دیگر اشیای گران ارزش بازی اعلان میکند و برخی غالبان تحفه های خود را نداده است. صاحب صفحه ادعا دارد که کارشان قانونی است ولی هیچ دلیل بر رادیو آزادی در این مورد پیشنهاد کردن نتوانست. نگینه غایب و ساکن شهر دوشنبه 10 انور در فیسبوک اعلان بازی لاتاری خورشید کوهستان را دید و با مبلغ 375 سومانی بلیت برای بازی خرید. پس از چند در صفحه واتساپی خورشید کوهستان اعلان نشر شده است که گویا این زن 5500 سومانی برد کرده است. با او گفتند که پول برد را تا 29 انور به کارت بانکیش انتقال می دهند ولی روز بعد در این گروه اعلان شده است که موقتاً فعالیت لاتاریا برهم داده شد. به نگینه نوشتند که گویا دولت اموال آنها را مصادره کرده است و پول را به یتیمان و صغیره خانه ها می دهند. عالمجان محمودوف ساکن شهری پنجکنت پس از دیدن تبلیغ بازی خورشید کوهستان با نام همسرش خوشنوزه شمسیه و با مبلغ 350 سومانی بلیت خریده است. با او گفتند که 3500 سومانی برد کرده است. با چنین مضمون بیشتر از 10 نفر به رادیو آزادی شکایت کردند که این شرکت آنها را پیروز اعلان کرده است ولی مبلغی برایشان نمی دهد. خبرنگار رادیو آزادی روز 1 فوریه به صفحه فیسبوکی خورشید کوهستان که بیش از 5000 کاربر دارد نامه نوشت. در پاسخ نفری که خود را کارمند این شرکت معرفی کرد تصدیق نمود که ورشکسته شدند. او ادعا کرد که تاکنون 73500 بلیت بازی لاتاری از 10 تا 150 سومانی فروختند و پس از مفلسی تلاش دارند پول مشتریان را برگردانند ولی پول برد را دادن نمی توانند. پس از یک روز این حرف در صفحه های خورشید کوهستان دوباره اعلان بازی بردناک پیدا شد و از کاربران دعوت می شد که در آن اشتراک کنند. صاحب این صفحه به سوال ما گفت که رهبرشان دوباره بازی را اجازه داده است. نفری که به سوال های ما در این صفحه پاسخ میداد میگفت که فعالیت آنها قانونی است و در وزارت مالیه تاجیکستان ثبت نام شده است. در صفحه وزارت مالیه اسم شرکت هایی که برای برگزاری لاتاریا در تاجیکستان اجازت نامه دریافت کردند نشر شده است، ولی اسم شرکت با نام خورشید کوهستان در این فهرست وجود ندارد. او ادعا کرد که کارمندان وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل با آنها همراه هستند و شفافیت بازی را نظارت میکنند. صاحب این صفحه فیسبوکی ادعا دارد که گویا نفری در